ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. معاون وزیر امور خارجه روسیه میگوید 5 تا 7 مورد حل نشده در مذاکرات هسته‌ای ایران باقی مانده است. مقامات یمن از شیوع تب دنگی در جنوب این کشور خبر می‌دهند. نشست وزرای اقتصادی اتحادیه اروپا درباره بدهی‌های یونان روز پنجشنبه به نتیجه نرسید. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد 5 تا 7 موضوع حل نشده در مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی باقی مانده است. خبرگزاری ایتارتاس روز جمعه گزارش داد. سرگئی ریابکوف در جمع خبرنگاران افزود که به رغم مشکلات موارد اختلاف از هفته گذشته کمتر شده است. به گفته ریابکوف مذاکرات با سرعت بالایی انجام می شود و به نظر می رسد تا روز 30 ماه ژوئن 10 تیر ماه به سرانجام برسد. آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران با 5+1 برای نگارش متن توافق جامع هسته‌ای ایران بین معاونان وزارت امور خارجه ایران و اتحادیه اروپا در وین ادامه دارد. و در حالی که شرکت کنندگان در نشست ژنو هنوز بر سر آتش‌بس انسان دوستانه در یمن به توافق نرسیدند، مقام‌های بهداشتی در جنوب یمن خبر می‌دهند که بیماری تب دنگی در شهر عدن شیوعی گسترده یافته است. یک مقام وزارت بهداشت یمن شماره کسانی را که به تازگی در عدن به این بیماری مبتلا شدند دست کم 5000 نفر ذکر کرد. به گفته این مقام بهداشتی، زباله‌های تلمبار شده به علاوه پساب‌ها و گرمای شدید به شیوع بیماری کمک کرده است. سازمان جهانی بهداشت شمار جان باختگان بر اثر این بیماری را 3 ذکر کردند، اما رسانه‌های محلی می‌گویند این تعداد بسیار بیشتر است و تا کنون دست کم 20 نفر درگذشتند. بیماری تب دنگی که از طریق پشه انتقال می‌یابد با تب، سردرد و حالت تهوع همراه است. نشست وزرای اقتصادی اتحادیه اروپا درباره بحران بدهی‌های یونان روز پنجشنبه بدون دستیابی به نتیجه مشخص در لوکزامبورگ پایان یافت. یرون دیسل بلوم رئیس این نشست اروپایی پس از جلسه به خبرنگاران گفت مذاکرات با پیشرفتی بسیار اندک همراه بود و اکنون بر عهده یونان است که در مورد بازپرداخت بدهی‌هایش پیشنهادی ارائه دهد. سررسید قسط بعدی وام‌های یونان حدود 10 روز دیگر است و اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به دلیل تن ندادن نخست وزیر چپگرای یونان به سیاست‌های ریاضتی با تمدید کمک‌های مالی به این کشور مخالفت کردند. نشست بعدی اتحادیه اروپا درباره بحران یونان قرار است روز دوشنبه برگزار شود. در آمریکا جوان 21 ساله‌ای که چهارشنبه گذشته با یورش مسلحانه به کلیسایی در شهر چارلستون در کارولینای جنوبی 9 را به قتل رساند دستگیر شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه ضمن سخنانی در مورد این کشتار جمعی از آمریکاییان خواست تا درباره کنترل حمل اسلحه جدی‌تر فکر کنند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه طی سخنان هشدارآمیزی نسبت به کشتار 9 آمریکایی توسط یک جوان 21 ساله در شهر چارلستون ایالت کارولینای جنوبی واکنش نشان داد و اظهار داشت که در مقطعی آمریکاییان باید در دیدگاه خود نسبت به موضوع حمل آزادانه اسلحه تجدید نظر کنند.
At some point, we as a country will have to reckon with the fact that this type of mass violence does not happen in other advanced countries.
آقای اوباما گفت زمانی باید این واقعیت را بپذیریم که این گونه کشتارهای جمعی در کشورهای پیشرفته دیگر روی نمی‌دهد. و افزود که در جاهای دیگر چنین فاجعه‌ای این گونه مکرر اتفاق نمی‌افتد و ما قادریم که در این زمینه اقدامی بکنیم.
Some point is going to be important for the American people to come to grips with it.
آقای اوباما که آشکارا از کشتار چهارشنبه شب تکان خورده است اضافه کرد زمانی آمریکاییان باید به طور همگانی در مورد مسئله خشونت‌های مسلحانه در کشور اندیشه و تجدید نظر کنند. رسانه‌های آمریکایی به دنبال دستگیری جوان 21 ساله‌ای به اتهام این کشتار می‌گویند اکنون روشن شده که او به تبعیض نژادی معتقد بوده و حتی در صفحه اصلی فیسبوک خود پرچم پیشین سفیدپوستان نژادپرست آفریقای جنوبی را به نمایش گذاشته است. در تصویر دیگری او کتی بر تن دارد با رنگ‌های پرچم حکومت نژادپرست رودزیای سابق که اکنون زیمبابوه نامیده می‌شود. یکی از همکلاسی‌های پیشین متهم که با نام دیلان استورم روف معرفی شده اقدام این جوان را ناباورانه توصیف کرده و گفته است که هرگز رفتار خشونت‌آمیزی از او ندیده بود، ولی شبکه تلویزیونی ABC گزارش داده که بر اساس اطلاعاتی که از یک دادگاه ایالتی به دست آمده جوان متهم به قتل پرونده استفاده از مواد مخدر داشته که در ماه مارس گذشته علیه وی گشوده شد. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی میگوید که FBI پلیس فدرال آمریکا به زودی اطلاعات بیشتری درباره این جوان متهم منتشر خواهد کرد.
محکومیت دو فعال ملی مذهبی به 6 سال زندان.
با این خشونت‌ها و سرکوب‌ها تلاش میشه به جامعه مدنی پیغام داده بشه که باید همه صاحب نظران و نخبگان سکوت کنن.
ادامه استفاده از مجازات اعدام در ایران و اعدام دو تن در ملأ عام.
دار زدن در کوچه و خیابون یکی از مصادیق مجازات‌های بدنی است.
با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
و ادامه خبرها. وزارت کشور بحرین روز پنجشنبه خبر داد محموله از مواد منفجره و وسایل لازم برای ساخت بمب را کشف و ضبط کرده است. مقام‌های بحرینی گفتند که این محموله از ایران و عراق به یمن ارسال شده است. ژنرال طارق الحسن فرمانده پلیس بحرین نیز روز پنجشنبه گفت تکنیک‌های بکار رفته در ساخت این مواد منفجره کاملا مشابه روش‌هایی است که به گفته او گروه‌های نیابتی سپاه پاسداران از آن استفاده می‌کنند. به گفته طارق الحسن قرار بوده که از این مواد منفجره برای بمب‌گذاری‌های در بحرین و عربستان استفاده شود. مقام‌های بحرین همواره ایران را به مداخله در امور این کشور متهم می‌کنند، اما ایران این اتهام را رد کرده است. جایزه صلح اتحادیه سراسری ناشران آلمان امسال به نوید کرمانی، خاورشناس و نویسنده ایرانی آلمانی تعلق گرفت. این جایزه با پیشینه 65 ساله به نویسندگانی اهدا می شود که با آثارشان گامی در تحقق ایده و اندیشه صلح، آزادی و عدالت اجتماعی در جهان برداشتند. آلبرت شوایتزر، پزشک، فیلسوف و موسیقیدان آلمانی یکی از دریافت کنندگان این جایزه صلح بوده است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
نوید کرمانی 48 سال دارد، در شهر زیگن در غرب آلمان از پدر و مادری مهاجر از ایران به دنیا آمده و رشته‌های خاورشناسی، فلسفه و تئاتر را در آلمان و مصر به پایان رسانده. نوید کرمانی به نوشته روزنامه‌ها یکی از پرکارترین نویسندگان در آلمان است و تاکنون آثار متنوعی در زمینه‌های فلسفه، عرفان و داستان و رمان منتشر کرده. کتاب نام تو یکی از آثار نوید کرمانی است که در آن با اشاره به زندگی خود و گذشته خانواده‌اش از دوستانی هم که از دست داده یاد کرده. یکی از این دوستان هوشنگ گلشیری، نویسنده سرشناس ایرانی است که 15 سال پیش در تهران درگذشت. نام تو سال پیش برنده جایزه ادبی یوزف برایتباخ، نویسنده آلمانی فرانسوی شد. ارزش مادی این جایزه 50,000 یورو است که 17 سال است از سوی آکادمی علوم و ادبیات در شهر ماینز به نویسندگان آلمانی زبان اهدا می شود. پس از دریافت این جایزه معتبر ادبی، نوید کرمانی، نویسنده ایرانی آلمانی، امسال جایزه ارزشمند دیگری از سوی اتحادیه سراسری ناشران آلمان نصیبش شد. این جایزه جهانی که نام صلح را به همراه دارد 65 سال است به نویسندگانی اهدا می شود که تاکنون سهمی در تحقق اندیشه صلح جهانی و همزیستی مسالمت‌آمیز میان انسان‌ها در جوامع چند فرهنگی بر عهده داشتند. اکثر روزنامه‌های آلمان که به این جایزه پرداختند از نوید کرمانی به عنوان یکی از مدافعان سرسخت حقوق بشر و حقوق پناهجویان و مهاجران هم یاد کردند. این روزنامه‌ها به ویژه به سخنرانی نوید کرمانی در مراسم بزرگداشت 65 مین سالگرد تصویب قانون اساسی آلمان در بوندستاگ مجلس این کشور اشاره کردند. نوید کرمانی در این سخنرانی با حضور رئیس جمهور، صدر اعظم و همه نمایندگان مجلس با ارائه مدارکی از سیاست پناهندگی دولت آلمان به شدت انتقاد کرد و پذیرش پناهجویان و مهاجران در آلمان را محدود و گزینشی خواند. ارزش مادی جایزه صلح 25 هزار یورو است و این جایزه همه ساله در آخرین روز نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت طی مراسمی در کلیسای پاول این شهر به برندگان اهدا می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و نوبت می رسد به برنامه ملاقات که کاریست از آرش حسنیا. در این برنامه هر بار آرش ما رو با یک چهره سیاسی عقیدتی در زندان آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد میکنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 88 و پس از بالا گرفتن اعتراضات شماری از مردم به نتایج انتخابات مناقشه برانگیز آن سال، همراه با 5 عضو دیگر دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران در جریان یک مراسم کتابخوانی بازداشت شد. احسان دولتشاه 70 روز را در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین تحت بازجویی گذراند تا اینکه توانست با قرار کفالت موقتاً آزاد شود. پرونده این عضو تشکل دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران در بهمن ماه سال 88 به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی سپرده شد تا قاضی پیرعباسی پرونده اتهامات احسان دولتشاه و دیگر هم پرونده‌ای‌های او را بررسی کند. آقای دولتشاه که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم بود، در آن دادگاه به 1 سال حبس محکوم شد که نیمی از آن حبس تعلیقی بود. حکم دادگاه بدوی در خرداد ماه سال 89 قطعی و لازم الاجرا شد، اما زمان اجرای آن مشخص نشد تا احسان دولتشاه همچنان بلا تکلیف بماند. اجرای حکم این فعال دانشجویی تا سال 94 به طول انجامید و او برای تحمل محکومیت خود 5 سال انتظار کشید. در اردیبهشت ماه سال 94، مسئولان دادگستری و قضایی تهران درست زمانی که حکم حبس این فعال دانشجویی با گذشت 5 سال از زمان صدور آن می رفت تا مشمول مرور زمان شود، احسان دولتشاه را برای اجرای حکم حبسش به زندان اوین فرا خواندند. این عضو تشکل دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران در اردیبهشت ماه سال 94 با معرفی خود به زندان اوین بازداشت و روانه زندان شد. احسان دولتشاه پس از بازداشت روانه بند 8 زندان اوین شد. مدتی است مسئولان زندان اوین زندانیان سیاسی و عقیدتی را به این بند از این زندان که فاقد امکانات مناسب برای زندانیان است منتقل می کنند. گزارش های پرشماری از فقدان امکانات رفاهی برای زندانیان و کمبود فضا در بند 8 زندان اوین در رسانه ها منتشر شده است. احسان دولتشاه دوره محکومیت خود را در این بند از زندان اوین می گذراند.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، اجازه بدید که این رادیو صدای شما را به گوش دیگر شنوندگانش برسونه. 00420221122112 از هر اونچه که مد نظرتونه هر چی که میل دارید، خبرهای روز یا مشکلات یا اتفاقاتی که در حول و حوش شما میفته، از همه اونها میتونید با ما و دیگر شنوندگان بگید. 00420221122112.